ژنتیکی برای ایجاد این مسئله هن. افرادی هستن که معمولا ممکن استش که جک تو موتیشنشون مثبت باشه، که عرض کردم خدمتتون که یکی از روش‌های تشخیصی برای موارد اولیه بیماری هستش. اما خب یه سری از موارد هم هستن که شاید بتونیم بگیم خوشبختانه تا حدود 90 تا 95 درصد علل افزایش میزان هموگلوبین یا گلوبول‌های قرمز یا ایجاد در حقیقت غلظت خون میشن. اون عوامل شاید بتونیم بگیم که قابل پیشگیری هستن، مثلا مثل چی؟ مثل عدم استفاده از دخانیات که به درستی فرمودید، و یا ممکن استش که افرادی که ثابت شده که ورزش میکنن در فضاهایی که میزان اکسیژن خونشون کافی هستش، باعث میشه که میزان در حقیقت افزایش غلظت خونشون در حد طبیعی باشه.
بله،
افرادی هستن که رژیم غذایی متعادلی دارن، اگر زمینه‌ای برای افزایش غلظت خونم داشته باشن، ممکن استش که با این روش و یک رژیم غذایی متعادل که غنی هستش از رژیم‌های غذایی که سبزیجات کافی داشته باشه و فیبرهای غذایی به اندازه کافی داشته باشه، واقعا شاید مانع افزایش غلظت خونشون بشه. اینا معمولا عواملی هستن که ما میتونیم به عنوان عوامل پیشگیری کننده در نظر بگیریم.
بله،
عرض کردم یکی از عواملی که ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون کاذب بشه در حقیقت استرس های بیش از حد هستش. ما تا حد امکان باید سعی کنیم به روش های مختلفی که هستش این استرس ها رو کاهش بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستش که به نظر می رسد اگر رعایت بشه باعث بشه که میزان غلظت خون تا حد امکان افزایش پیدا نکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع اینمی در میان جامعه موضوع مصرف روتین و منظم قرص و تابلت اسپرین است که پرسیده میشه آیا مصرف خوردن روزانه اسپرین مفید است برای جلوگیری و پیشگیری از غلظت خون؟ ضرورت داره؟ در این زمینه اگه لطف کنین معلومات بدید.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از مشکلاتی که ممکن است شو در حقیقت باید بگیم یکی از عوارضی که غلظت خون برای ما ایجاد میکنه همین ایجاد لخته ها هستش. آسپرین در این قسمت برای ما میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بله،
ما به اکثر افرادی که غلظت خون دارن توصیه میکنیم از دوز پایین آسپرین، حالا من عدد الان به کار نمیبرم چون حسب شرایطی که فرد داره ممکنه متفاوت بشه، ولی در کل توصیه میکنیم که استفاده بشه دیگه غلظت خون.
بله،
مصرف آسپرین با توجه به اینکه منافع خیلی خوبی داشته باشه، مضراتی هم ممکنه داشته باشه. ما وقتی بخوایم داروی رو بدیم این منافع و مضرات رو در یک کفه قرار میدیم، بنابراین این در مورد همه افراد به صورت یکسان نیستش. حتما شروع کردن آسپرین باید تحت نظر پزشک باشه. آسپرین عوارض خاص خودش رو ممکنه داشته باشه، یکی از شایع‌ترین عوارضی که داره ایجاد زخم‌های گوارشی هستش، بسیار خطرناک باشن. بنابراین به هیچ وجه من توصیه نمی‌کنم که افراد به صورت سرخود هر داروی حتی استفاده بکنن، حالا آسپرین هم یکی از اونها هستش. اما در مورد افرادی که به پزشک مراجعه کردن غلظت خون براشون ثابت شد و درمانها براشون شروع داره میشه، آسپرین هم یکی از مواردی هستش که ما براشون تجویز میکنیم.
بسیار خوب. برای درمان و رفع غلظت خون دکتر صاحب، بعضیا به روش‌های مختلف خونگیری، رگ زدن و از این چیزها اقدام میکنه، این کارها درست است؟ مفید میتونه باشه یا نه؟
روش های درمانی که برای غلظت خون، خب روش های مختلفی هستش و مراحل مختلف. یکی از این روش های درمانی در حقیقت فلبوتومی هستش یا فست خون. فلبوتومی یا فست خون، اصطلاح علمیش فلبوتومی.
بله،
ما بر اساس مقدار افزایش هموگلوبین مقدار مشخصی از خون رو میایم از بدن خارج میکنیم، ممکن 20 سی سی باشه، 250 سی سی باشه، و بعد با سرم های خاصی میایم جایگزین میکنیم. این یکی از روش‌های اولیه‌ای هستش که انجام میشه و اگه دفعاتش بیش از حد باشه، به خاطر اینکه این ممکن هستش که به سیستم تعادلی بدن در حقیقت ضربه بزنه، ما بعد ممکن است که لازم باشه بیایم از قرص‌ها و کپسول‌های دیگه رو استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. در کودکان معمولا تشنج تو سنین پایین، تشنج هایی که ناشی از مشکلات مغزی است، فرد بدون هیچ حادثه ای در حقیقت با تشنج شروع میکنه، معمولا تو سنین پایین شروع میشه. خیلی از مواردش با تب شروع میشه. کودک معمولا تو شرح حالش میتونیم یک سابقه ای از تب رو پیدا کنیم، تبهای بالا، بالای 39 درجه، تو دوران به خصوص نوزادیش. یعنی میتونیم پیدا کنیم که توی دوران نوزادیش، تو اوایل کودکیش، فردی تب خیلی بالا داشته، شاید همون موقع هم حتی تشنج کرده یا نکرده، اما نهایتا الان اومده بعد از چند سال با تشنج. موارد دیگه مثلا افزایش خیلی بالای بیلیروبین خون که کودک رو با زردی خودش رو نشون میده، باز تو چند روز اول زندگی شاید این اتفاق بیفته، و بیماری های متابولیک دیگه حتی مادرزادی میتونن عواملی باشن از شروع تشنج در کودکان. پس تشنج تو کودکان معمولا دنبال علل زمینه‌ای داخل خود فرد ما میگردیم براشون. حالا این علل میتونن بیماری های مادرزادی باشن، تب باشن، یا مواردی مثل افزایش بیلیروبین که تأثیرات مغزی داشتن برای کودک. تو کودکان معمولا اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست تو منزل، باز نگه داشتن راه هوایی کودک هست به هر عنوانی که میتونین. شاید اون چند ثانیه موقع خود تشنج، اگر در حد چند ثانیه باشه واقعا، شاید خیلی مهم نیست، فقط بتونیم زبان کودک رو نگه داریم که لای دندوناش قرار نگیره برای اینکه پاره نشه یا حتی امکان داره قطع بشه، و اینکه مراقبت کنیم که بالاخره در اثر اون حرکات آسیبی به سرش یا پرس نشه جایی. معمولا بعدش میتونیم راحت دهان کودک رو باز کنیم، یه خورده زبانش رو بیرون نگه داریم که بتونه راحت تنفس کنه. اما اگر دیدیم تشنج داره خیلی بیشتر طول میکشه، یعنی 20 تا 20 ثانیه داره طول میکشه، دیگه باید سعی کنیم دستکش چیزی بپوشیم و دهان کودک رو باز نگه داریم و در حد امکان چیزی لای دهانش بذاریم، یه حوله چیزی دو طرف دندونهای عقبی کودک قرار بدیم که دهانش تا یه حدودی باز باشه و سعی کنیم زبانش رو طوری کنترل کنیم که به ته حلقش نیفته. عملا عمده کاری که تو اون لحظه میشه انجام داد برای کودک همین هست که خطری برای به عنوان کاهش اکسیژن رسانی بدن براش ایجاد نشه، ما معمولا مشکل خاص دیگه ای نداریم و قطعا این کودک به بیمارستان آورده میشه و ادامه درمانش رو ما تو بیمارستان خواهیم داشت و حالا دارو درمانی که قطعا تحت نظر یک فوق تخصص نورولوژی اطفال شروع خواهد شد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. پس از سقوط حکومت مرکزی سوریه، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به طور رسمی تصرف برخی مناطق حائل در محدوده بلندی های جولان را تایید کرد. همچنین مانوئل فابیان، خبرنگار نزدیک به وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه حائل و در تعدادی از مناطق اطراف آن مستقر شدند تا امنیت شهرک‌های بلندی‌های جولان و شهروندان اسرائیل تضمین شود. ارتش اسرائیل در عین حال ادعا کرده است که این اقدام پس از ارزیابی جدید مبنی بر احتمال ورود افراد مسلح به منطقه حائل صورت می‌گیرد. از صبح امروز نیز حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر قنیطره در جولان سوریه آغاز شده است. همچنین اخباری از ورود تانک‌های اسرائیلی به سوریه منتشر می‌شود. انس سلخدی، فرمانده عملیات فتح دمشق، با حضور در استودیوی یک شبکه تلویزیونی سوریه گفت که این پیام را به مردم می‌دهم که نهادها و مؤسسات دولتی را حفظ خواهیم کرد. و از همه کارمندان هم خواست که به محل کار خود بازگردند. از سلخدی گفت که این پیام را به همه طوایف و اقوام سوریه می دهم که سوریه متعلق به همه است و کسی استثنا نیست. سوریه برای دروزی ها، سنی ها، علوی ها و همه است. و گفت از امروز سلاح در دست گرفتن تمام می شود و نهادهای دولتی باید کار خود را آغاز کنند و از فردا هیچ بهانه‌ای برای اینکه سلاح در دست مردم باشد وجود ندارد. فرمانده عملیات فتح دمشق از همه مردم سوریه، از جمله کسانی که این کشور را ترک کردند، خواست تا به سوریه بازگردند. در همین حال وزارت خارجه سوریه با تاکید بر این که این وزارت و نمایندگی های آن در خارج به مأموریت های خود ادامه خواهند داد، خاطر نشان کرد که صفحه جدیدی در تاریخ سوریه نوشته شد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه تاکید کرد وزارت خارجه و نمایندگی های دیپلماتیک آن در خارج برای خدمت به شهروندان بر عهد خود باقی خواهد ماند و امور آنها پیش خواهد رفت. حنفی وردک، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، در نخستین واکنش این گروه به سقوط دمشق آن را یک خبر خوشبین کننده خواند. حنفی وردک در حساب رسمی خود در ایکس سقوط دمشق را تصرف مسالمت‌آمیز از سوی نیروهای مقاومت مردمی سوریه خواند و افزود که کشورهای تاثیرگذار باید با استفاده از نفوذ و امکانات خود کمک کنند و زمینه‌ساز صلح و ثبات دائمی در سوریه باشند. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات عربی متحده امروز گفت هنوز خطر در سوریه از بین نرفته است و افرادگرایی و تروریسم همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی است. انور قرقاش در حاشیه گفتگوهای امنیتی منامه در بحرین در پاسخ به این سوال که آیا اسد در امارات است یا نه، از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد. صبح امروز محمد الجولانی، فرمانده گروه تحریر الشام، اعلام کرد که تا زمان انتقال رسمی قدرت، نهادهای سوری تحت کنترل محمد الجلالی صدر اعظم بشار اسد باقی خواهد ماند. محمد الجلالی نیز در پیام تصویری اعلام کرد که آماده هر گونه اقدام برای انتقال قدرت است و از مردم خواست به اموال عمومی و دولتی آسیب نزنند. رئیس ائتلاف ملی سوریه، اصلی ترین شاخه اپوزیسیون خارج نشین دولت بشار اسد، نیز گفت که روند انتقال قدرت در کشور با هماهنگی سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. هادی البهره، رئیس ائتلاف ملی سوریه که در ترکیه مستقر است، افزود که دمشق و سایر شهرهای کشور در امنیت هستند و مسئله انتقام گیری مطرح نیست. در همین حال قصر سفید با صدور بیانیه کوتاهی درباره تحولات سوریه گفت که رئیس جمهور آمریکا رویدادهای جدید را رصد کرده و با شرکای منطقوی در تماس است. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و تیمش از نزدیک رویدادهای غیر عادی در سوریه را زیر نظر دارند و با شرکای منطقوی در تماس دائمی هستند. اما نوید کمالی کارشناس مسائل غرب آسیا درباره پیشبینی شرایط سوریه در روزهای آینده و احتمال بروز آشوب و هرج و مرج در این کشور میگوید این مسئله به نوع رفتار گروه‌های مخالف که قدرت را در دست گرفتند بستگی دارد، اما کشورهای دوست سوریه باید نقش فعال خود را در قبال سوریه برای حفظ تمامیت ارضی آن ادامه دهند.
نظر به در واقع این سرعت بالای این تحولات و باقی ماندن نخست وزیر سابق در دمشق، به نظر میرسه اینها از قبل هماهنگ شده بوده بین این گروه‌های معارضی که به سمت دمشق حرکت کردن و بخشی از بدنه حاکمیت سوریه. لذا من فکر می‌کنم که شاید هرج و مرج چندانی در سوریه نخواهیم بود، اما به مدل در واقع رفتاری این جریان جدید داره. ببینید الان اسرائیلی‌ها چند روز هست که دارن یک طرح تجزیه سوریه رو روش در فضاهای فکری و نخبگانی خودشون مطرح میکنن، اینکه سوریه تبدیل بشه به سه اقلیم در واقع علویان، اهل سنت و در واقع کردی. این طرحی است که اونها دارن، ولی باید کشورهای دلسوز ملت سوریه در واقع از طریق ارتباطات راهبردی این هوشیاری رو به حاکمان جدید دمشق بدن که تجزیه سوریه منجر به تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این کشور در منطقه خواهد شد. نباید بذاریم که در واقع ما یک بازیگر منفعل در بحران سوریه باشیم. ما باید همکنون در واقع روی نقاط اشتراک خودمون با ملت سوریه تاکید بکنیم و سعی بکنیم که این نقاط اشتراک رو تقویت و برجسته بکنیم و مانع از سوگیری منفی در بین این جریان‌های جدید بشیم که داره در سوریه قدرت می‌گیره.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر از جهان خواست با افغانستان بر اساس واقعیت رفتار کند. حنفی وردک معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر در حساب رسمی خود در ایکس نوشت جهان روابط و تعاملات دیپلماتیک خود را با افغانستان بر اساس واقعیت و به شکل مستقل سازماندهی کند. و افزود که کشورها به امور داخلی افغانستان که مربوط به فرهنگ و مذهب افغانیست احترام بگذارند. این مقام طالبان افزوده که سیاست خارجی افغانستان روشن و مبتنی بر احترام متقابل است. طالبان تاکنون بارها از جهان خواسته است که به مسائل داخلی این کشور ورود نکنند. این گروه مکررن در پاسخ به خواست جهان مبنی بر ایجاد دولت فراگیر و تعدیل محدودیت‌های اعمال شده بر زنان این مسائل را امور داخلی افغانستان عنوان کردند. گفتنی است که فروم دوحه روز گذشته در قطر آغاز شد و اوضاع افغانستان از موضوعات مهم این نشست است. سفیر ازبکستان در اسلام آباد در دیدار با وزیر دفاع پاکستان گفته است که پروژه وصل شدن این دو کشور توسط خط آهن افغانستان به نفع تمام کشورهای ذی‌دخل خواهد بود. علی شیر تختایف سفیر ازبکستان گفته است که این پروژه می تواند سالانه 20 میلیون تن بار حمل کند و در مصارف اموال تجارتی میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان را تا 35% کاهش دهد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
علیشر تختایوف سفیر ازبکستان در اسلام آباد با خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دیدار کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، خطوط حمل و نقل در منطقه و همکاری‌های تجارتی و اقتصادی محور بحث این دیدار بوده است. آقای علیشر تختایوف در این دیدار گفته است که خط آهن افغان ترانس می تواند سالانه تا 20 میلیون تن بار حمل کند و نیز می تواند هزینه های حمل و نقل را میان پاکستان، افغانستان و ازبکستان تا 35% کاهش دهد و زمان بندی آن را از 2 هفته به 3 تا 4 روز برساند. و افزوده که پروژه افغان ترانس برای تمامی کشورهای دخیل سودمند است. دو طرف همچنین در این دیدار بر تطبیق این پروژه تاکید کرده و آن را محرک نیرومند برای تقویت تجارت، ادغام منطقه‌ای و بهبود حمل و نقل مهم خوانده است. سید مسعود آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
پروژه ترانس افغان یکی از پروژه های منطقوی است که واسه هم آسیای میانه را با آسیای جنوبی از طریق افغانستان وصل میکنه و این در حقیقت اون موقعیت جیواستراتژیک ما را کاملا وایدان میسازه. از این لحاظ من فکر میکنم که خوب یک پروژه است ولی فایده بسیار کلان داره. فایده ای است که از لحاظ اقتصادی و ما کمی فایده داره از لحاظ باورها فایده داره و از لحاظ ای که ما وصل میکنیم کشوران هم فایده داره.
در همین حال محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید پروژه افغان ترانس در اولویت کاری این وزارت و در پلان توسعه اقتصادی حکومت طالبان است و تاکید میکند که اکنون زمینه تطبیق این پروژه در کشور مهیا شده است.
این پروژه در پلان توسعه اقتصادی امارت اسلامی افغانستان و در اولویت کاری وزارت فواید عامه قرار دارد و اکنون الحمدلله زمینه تطبیق این پروژه در افغانستان مهیا است و افغانستان آمادگی کامل دارد تا کار این پروژه به گونه عملی آغاز گردد.
مقام های حکومت طالبان همواره اطمینان دادند که زمینه خوبی اکنون برای تطبیق پروژه های کلان اقتصادی منطقه‌ای در خاک افغانستان فراهم شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نشست وزارتی 26مین مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر ریاست وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز به کار کرد. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران که ریاست این نشست و میزبانی از وزرای کشورهای صادرکننده گاز را بر عهده دارد، در سخنانی به بیان اهداف و برنامه‌های این نشست و ارائه گزارش از نشست کارشناسی کشورهای عضو در دو روز گذشته پرداخت. وزیر نفت ایران گفت با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا در چند سال گذشته تولید گاز طبیعی ایران تا سطح 275 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. در این دوره از اجلاس 6 کشور در سطح وزیر و بقیه کشورها در سطح معاونان و مقام‌های بلندپایه وزارتخانه‌های نفت و گاز شرکت دارند و همچنین از 8 کشور ناظر نیز 5 کشور شامل جمهوری آذربایجان، عراق، موریتانی، سنگال و موزامبیک به تهران آمدند. 26مین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز از روز جمعه 16 قوس با تشکیل جلسات کارشناسی اعضا در تهران آغاز به کار کرده و تا عصر امروز ادامه دارد. 70% ذخایر گاز، 40% تولید و 47% صادرات گاز از طریق خط لوله و 51% از صادرات LNG در اختیار اعضای این مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار دارد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبیا، نایجریه، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی این مجمع را تشکیل می‌دهند. یکی از رهبران حماس اعلام کرد که هیئتی از این جنبش در راستای تکمیل روند رایزنی‌ها در خصوص ایده‌های مطرح شده درباره آتش‌بس امروز به قاهره می‌رود. یکی از رهبران جنبش حماس بدون ذکر نام گفته است که این جنبش طی ساعات گذشته دیدارهایی با مسئولان قطر و ترکیه درباره شرایط بارکه غزه داشت و قرار است هیئتی از حماس امروز به قاهره برود و در راستای تکمیل رایزنی‌ها درباره پیشرفت‌های به دست آمده در خصوص ایده‌های مطرح شده در آنجا با مسئولان مصری نیز دیدار کند. این منبع اظهار کرد که رایزنی ها در داخل جنبش و با میانجی ها درباره برقراری آتش بس در بارکه غزه و امکان اجرای قرارداد تبادل اسرای صهیونیست و اسرای فلسطینی همچنان برقرار است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر شنبه در همایش دوحه 2024 تصریح کرد که دوحه پس از مشاهده شتاب جدیدی در پی انتخابات آمریکا به میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و حماس برای متوقف کردن جنگ در بارکه غزه بازگشت. آل ثانی گفت که با توجه به اینکه نسل کشی که در غزه در حال وقوع است بر منطقه تاثیر خواهد گذاشت و دامنه آن به لبنان و سوریه نیز کشیده می شود، ایجاد راه حل‌های جدیدی برای پایان دادن به خشونت موجود در منطقه و جهان را خواستار هستیم. به گزارش وبسایت العربی الجدید، عصر پنجشنبه نیز یک هیئت فنی اسرائیلی به قاهره رفت و در آنجا با تعدادی از مسئولان دستگاه اطلاعات کل مصر دیدار کرد. این دیدار کوتاه ظرف چند ساعت انجام شد و هیئت اسرائیلی از روند جاری در مذاکرات قاهره میان هیئت حماس و مسئولان دستگاه اطلاعات کل مصر اطلاع کسب کردند. در پایان این دیدار هیئت اسرائیلی مکتوبی را دریافت کرد که شامل آخرین تحولات در پیشنهادهای مربوط به قرارداد تبادل اسرا و برقراری آتش‌بس در غزه بود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیستان آیا آبای نایه شاید حسابه مانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
چرخ بر سر چیدم
هم چون من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو جان منو صد هم چون من قربان تو قربان تو
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سالگرد تولد، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبلی داستان شنیدید که رئوف با خانوادش به پاکستان مهاجرت کرده و قصد داره برای بچهش سالگرد تولد بگیره. او بیادرش قادر هم دعوت کرده، اما قادر کسی است که نیروهای آمریکایی از پشت او میگردن و قصد دستگیری او را دارن، چرا که قادر قبلا در منطقه فعالیت‌های ضد آمریکایی داشت و یکی از اشخاصی بود که نمیخواست آمریکا در افغانستان حضور داشته باشد. قادر برای که جاسوس‌های آمریکایی نتوانند پیدایش کنند، زندگی مخفی و پیچیده‌ای داره. اما علی‌رغم همه مشکلات، قادر به خانه رئوف بیادرش میره تا در جشن سالگرد بچه‌ش شرکت کنه. اما وقتی قادر وارد خانه میشه، متوجه سربازهای آمریکایی میشه. از همین خاطر خیلی زود قبل از اینکه دستگیر شوه میگریزه. اما فرمانده آمریکایی وارد خانه رئوف میشه و به آزار و اذیت رئوف و خانوادش میپردازه. حال با ما همراه باشین با ادامه داستان.
چی میکنی نفیسه؟
هیچی دیگه، میبینی که یک کیک جور میکنم. او کیک قبلی را که جور کردم یک دقیقه وشم نبود از پیشم سوخت.
کیک جور میکنی و هم در شرایطی که خود ما داریم؟
آخه نمیخوایم که امیر متوجه شوه کیکش سوخته.
من برش میگم، اما مثل ای که مادر جان شرایط ما را درک نمیکنه. تمام فکرش سالگره امیر جانش است. فکر نمیکنه که ممکنه ما هیچ زنده نباشیم که هیچ سالگره بگیریم.
بس کو دختر، تو چرا چوب نمیشی یک دقیقه؟
این قماندان امریکایی گفت که کلگی ما بریم دو خانه، میخوای از ما سوال پرسن کنه، هوشتان باشه.
چه سوالی پدر جان؟
خب معلوم است که در مورد کاکایت قادر.
اول باش که من کیک مده داشت بانم باد از اون
خود آیلا که دیگه مادر. ما خو خبر نداریم که کاکا قادر کجا گریخته.
خب جان پدر این نمیر برشون بگو خبر نداریم. ما خواهرش برشون میگم گپ ما رو باور نمیکنه، زبان موی کشید.
وقت باور نمیکنن ما چی کده میتانیم؟ دلشان با اسکلشان با ما چی؟
میدونه اگه باور نکنن چی میشه؟
حتما ما رو میکشن. ها؟
لا حول ولا.
فکر کردی برای اون اهمیت داره؟
زندگی ما هیچ وقت برشان مهم نبوده و نیست.
مگرم از ما کم کشته؟
امروز سالگره امیر است، نمیخوایم این روز خراب شوه.
خراب نمیشه، ما هر رقمی که شده بر بچگه که قند مکی که پخته میکنم. بعدشم بگو بیام و کلگی ما رو بکش. خلاص.
ای کاش قادر رو دعوت نمیکدم، او بیچاره رو نقطه دنده و انداختم.
البته من خب برد اصرار کردم و گفتم دیگه چی میشه کرد. حالا معلوم نیست که کجا آواره شد تفلک.
او هم در یک ملک بیگانه، کاکا قادر خوب پاکستان رو نمیشناسه.
ای کاش الله نمیشتم که بیایم. خب من چی میفهمدم که از خدا به خبر های قضا پیدایش میکنم.
چی بگویم، آدم بدبخت همیشه بدبخت است، بعد چون سی میاره دیگه.
بله ما آمدیم پاکستان تا زندگی ما بهتر شده، حال خانوادگی فضل خدا یک جای شهید میشیم.
بس که دخترم دیگه، تو شرق نامید استی جان پدر.
نه واقعا پدر جان، شما فکر میکنین که ما اینا زنده میمونن؟ میکشن دیگه.
بچه ممیر چی میشه؟ بیچاره امروز 7 ساله میشه تفلک.
خدا
چه قام شوق کرده بود برای 7 سالگیش.
وقتی کل ما میمورین چه فرقی میکنه که امروز 7 ساله باشه یا 8 ساله؟
دختر بلیاز خدا، دانت بسته میکنی یا نه؟ مگان سیری در دانت بزنم.
خودی که پس از جنجال نکنین، این حال نزدیک است که صدای ما بزنن. بریم خونه که یکیتان داداش مانده، هوشت باشه.
بله ماندم، خلاص است دیگه، بریم این حاله.
خب حالا بریم بگوین قادر کجاست.
تا وقتی هم گپ نزنن ما و عسکرایم از این خانه نمیبریم. عسکرایم بیرون استاد هستن، بیشتر از 10 نفر میشن.
عامر صاحب، عسکرای شما کل خانه رو پالیدن، اما خودتان دیدین که قادر اینجا نیست، اینجا پوت نشده.
کجاست پس؟ مخفیگاه قادر کجاست؟
او بیچاره مخفیگاه نداشت، فقط گریخت. ما هم نمیدونیم که کجا گریخته و کجا رفته.
عامر صاحب، امروز سالگره بیادر امیر است.
بس هست دیگه، چقدر تکرار میکنن سالگره امیر است. بگوین قادر کجاست تا ایلایتون کنم. حتما قادر امرای خودتان گپ هم زده، از پلانایشان گفته، از ای که میخواه چی کنه، کجا میخواه بره، با چی کسایی در ارتباط است.
نه عامر صاحب، به خدا که گپا نیست. اصلا چرا باید قادر گپا رو با ما بگویه؟
تو بیادرش هستی، چرا نگویه؟
باور کنین این چیزها رو به ما نمیگه، حتی با پدر مادر خودم نمیگه.
قادر هیچ وقت از کارای خودش با ما گپی نزده و نمیزنه عامر صاحب.
دروغ میگن، دروغ میگن، کلتان هم دروغ میگن. میخواین از قادر محافظت کنن، اما نمیدانن این کارتان به قیمت جان کلتان تمام میشه، فهمیدن؟ موبایل از کیس؟ موبایل از کیس؟
از مس عامر صاحب، حتما پدر و مادرم هستن، از کابل احتمالا به تماس شده، اونا کابل هستن.
خیلی پدر و مادرت هستن.
بله.
جواب بتونی روی اسپیکر ما کلگی بشنون، فهمیدی؟
بچه‌شون.
از مادرتون پرسان که بیبی از قادر خبر داره یا نه؟
خب بچه‌شون.
اگه بود مادرت
اجازه بتن، ولی باور کن عامر صاحب مادرم از قادر خبر نداره.
گپ گوشکو پرسان کو
بچه‌شون. خب ایام از اسپیکر سلام مادر جان.
سلام بچه قنده، چی حال داری جان مادر؟
شکر مادر جان، شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ پدر جان خوب است؟
شکر، همینجا پالی من شیشته. سلام میگم.
سلام مرام خدمت پدر جان برسانین.
مثلی که من بعد وقت زنگ زدم بچه، حتما میمون دارین و خانه تانم بیروبار شاید باشه.
بله بله، میمونا که اومدن.
امیر کجاست بچه؟
امیر پیش دوستای خودش هست. مصروف از مادر جان، میمون دعوت کردیم.
های فایف بچه، مر سال ده سال گره امیر جان دوره هم بودیم. حالم زنگ زدم برای تبریک بگویم بچه. حال شو زنگ زدم گفتم امرای خودی بچه گپ بزنم.
میگم مادر جان گپی، خودتان از قادر بیادرم خبر ندارین؟ نمیدارین کجاست؟
نی بچه قنده، خودت خلق و خوی بیادرت خوب میفهمی. میفهمی دیگه که کده مادر پیر خود یک کلمه گپ نمیزن.
راست میگین، شما درست میگین مادر جان.
خب برو بچه، به میمانای تم زیاد سلام برسان. از طرف من روی امیر جانم ماچ کو، تبریکم برش بگو. توفیشم پیش من محفوظ است. بگو قر سر زاغ زاغ زنده باشه.
بچهشم پدر جانم شما سلام برسانن.
با امید خدا بچه.
قهده کرد.
بسیار خوب، موبایل تو بتی به من.
بفرمایید آمر صاحب.
با خدا ما از قادر خبر نداریم آمر صاحب. ما چند سال میشه که هیچ ندیده بودمش.
آمر صاحب، ما خدا ما راست میگیم، ما نمیدانیم، ما خبر نداریم.
بسیار خوب، حقه گپام نزنن. ای دفعه هم قادر گریخت، اما خوب هر زمان دیدنش برش بگوین ما دستگیرش میکنیم. دفعه دیگه حتما در بندی خانه است، فهمیدن؟
بچشم. واه 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 واه، خوبی شده یا نه؟
فکر نمی کدم در این شرایط بتانید کیک به این خوبی جور کنین.
نام خدا، چقدر خوب پف کده، خودت استاد هستی.
تشکر مادر جان، خیلی خوب است.
خیلی، چرا شمایی تا پف نمی کنی جان مادر؟ شمار کنیم با هم.
یک دو سه.
سالگریت مبارک باشه امیر جان مادر. بیا یک مجد مادر بده. صد ساله شوی بچه.
سالگریت مبارک باشه بچه قندم، صد ساله شوی بخیر.
سالگریت مبارک باشه.
تشکر. میگو ابو مرد امریکایی کجا رفت مادر؟
او مرد رفت جان مادر، دیگه تشویش نداشته باشه عزیزم.
دیگه هم پس نمیایه. سهل که مادر جان، چی شمای مقبولی روی کیک خودت مانده؟
خیلی خوب شده، خیلی عالی.
پس کاکا قادر چی؟
کاکایت سلام رسان. سال دیگه که بخوای برای سالگیره بگیرم، حتما تا آخر سالگیرت میمانه.
بله بخیر، شاید سال دیگه پدر کلان و مادر کلان پیش ما باشن.
آه بخیر.
میگم امیر، نمیخوایی که توفایی که برات خریدیم ما باز کنی؟
این توفه از کی هست؟
خب این توفه از طرف کاکا قادرت برای توست.
چی؟ قادر؟
بله
کاکا قادر؟ کاکا قادر که این توفه رو مانده اوتا؟
من خویش ندیدم قادر به این خانه بیایه.
قادر است دیگه، بسیار چالاک است. خوشحال استم که گریخت.
خدا پشت پناهش باشه، امیدوارم که هر جای از جانش جور باشه.
آلی توفه کاکا قادر رو باز کنین که ببینیم چی هست.
اینانی بازش میگونم.
بازش کن سعی کن بچیم.
Thank you.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان گرامی، در برنامه گذشته رسم خوبان به این مبحث پرداختیم که چرا اشتباهات خود را تکرار میکنیم. در واقع پی بردن به این مسئله که درس نگیری اشتباهات به اندازه درس گرفتن از آنها اهمیت دارد بسیار مهم است. اگر شما سعی نکنید تا از اشتباهات خود درس بگیرید، با مشکلات جدیتری روبرو خواهید شد. این مسئله پیامدهای جبران ناپذیری را برای شما به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، هر اشتباه یک فرصت ارزشمند در اختیار انسان قرار می‌دهد تا بتواند از آن برای رشد و پیشرفت خود استفاده کند. اگر درس گرفتن از اشتباهات را سر لوحه زندگی خود قرار ندهیم و از آنها فرار کنیم، فرصت‌های رشد و یادگیری را از دست خواهیم داد. در این صورت گرفتار چرخه معیوب می‌شویم و هر روز زندگی سخت‌تری را تجربه می‌کنیم. اشتباه کردن نشخوارهای ذهنی افراد را تحریک می کند و باعث می شود که بیشتر گرفتار ناامیدی شوند. اگر از اشتباهات خود درسهای لازم را نگیرید و بی انگیزگی نصیب ما خواهد شد. ممکن است دائما این تصور در ذهن فرد ایجاد شود که مطمئنم موفق نمی شوم. پس چرا باید تلاش کنم؟ اگر هدفی داشته و در آن با شکست روبرو شوید، با درس گرفتن می توانید مسیر هموارتری را برای خود فراهم کنید. اما اگر سعی نکنید از اشتباهات عبرت بگیرید، هرگز به موفقیت نخواهید رسید. هرچه کم از اشتباهات خود درس بگیرید، بیشتر دچار خطا خواهید شد. این موضوع مانند گرهی است که در یک کلاف ایجاد می شود. با انجام هر اشتباه، یک گره به این کلاف اضافه خواهد شد. با زیاد شدن تعداد گره ها، سررشته مسائل از اختیار خارج می شود و ادامه مسیر ممکن نخواهد بود. دوستان عزیز، به طور کلی ذهن افراد از طریق آزمون خطا خود را توسعه می دهد. همچنین در برخی مواقع لازم است چندین بار در موقعیت‌های دشوار قرار بگیرید بدون آن که بدانید چگونه باید مسئله را حل کنید. قرار گرفتن در چنین شرایطی ذهن را به چالش می کشد و زمینه ای را فراهم می کند تا خلاقیت در فرد بیشتر شکوفا شود. همچنین اگر یک اشتباه را بیشتر از یک بار تکرار کنید، توانایی خود را برای رویارویی با موقعیت‌های مشابه در آینده بهبود خواهید داد. طبق بررسی‌ها و تحقیقات پژوهشگران، اشتباه کردن به افراد این امکان را می‌دهد تا در موقعیت‌های مشابه سریع‌تر از قبل رفتار کنند و عملکرد بهتری داشته باشند. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از معلمان دانش آموزان را به اشتباه کردن تشویق می کنند. آنها می خواهند تا این موضوع باعث ایجاد انعطاف‌پذیری و خلاقیت بیشتر در دانش آموزان شود و انگیزه بیشتری برای تلاش و موفقیت داشته باشند. ما نیز به عنوان یک بزرگسال نم که پذیرفتن مسئولیت یک اشتباه بخش ضروری درس گرفتن از آنها است. به محض اینکه یک فرد بتواند این مسائل را بپذیرد و برای آنها تلاش کند، فرایند یادگیری آغاز می شود. دوستان عزیز، همه اشتباه می کنند که البته اجتناب ناپذیر است، اما متاسفانه همه از اشتباهاتشان درس نمی گیرند. بعضی آدم ها یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می کنند و وقتی هیچ پیشرفتی نمی کنند حیران می مانند که دلیلش چیست. زمانی که مرتکب اشتباه می شویم، اقرار به آن می تواند سخت باشد، گویی با پذیرفتن اشتباه از ارزشمان کم می شود. این نوع تفکر زمینه ساز مشکل بزرگی است، زیرا تحقیقات اخیر این گفته را ثابت کردند که بر عهده گرفتن و پذیرش تمام و کمال خطاها تنها راه جلوگیری از تکرار آنهاست. با این حال هنوز بسیاری از ما با این موضوع مبارزه می کنیم. به همین دلیل محققان آزمایشگاه کلینیک روانشناسی دانشگاه میشیگان در پژوهشی به این نکته پی بردند که افراد وقتی اشتباه می کنند یکی از این دو رویکرد را در پیش می گیرند. دسته اول که نگرش ایستا دارند با جملاتی مانند فراموشش کن، هیچ وقت در این کار خوب نبودن باور دارند. دسته دوم که از نگرش رشد برخوردارند با عبارتهای چون خوب شد متوجه شدم، بگذار ببینم کجای کار اشتباه کردم تا دیگر تکرارش نکنم گرایش دارند. به گفته یکی از محققان این آزمایش، با توجه کردن به اشتباهات زمان و انرژی بیشتری را صرف اصلاح آنها میکنیم. نتیجه این است که اشتباه به نفع شما تمام میشود. دوستان عزیز، این موضوع را هم در نظر داشته باشید که افراد باهوش و موفق نیز به هیچ وجه مسئول از خطا نیستند، اما صرفاً نوع نگرششان است که آنها را قادر می‌کند از خطاهایشان درس بگیرند. به عبارت دیگر، آنها به ریشه‌های دردسری که درست کردند به سرعت پی می‌برند و هرگز یک اشتباه را دوبار مرتکب نمی‌شوند. پس یادتان باشد که به قول پائولو کویلو نویسنده بریزیلی، اشتباهی که تکرار شود دیگر یک اشتباه نیست بلکه یک تصمیم است. از طرفی نیز برخی اشتباهات آنقدر وسوسه کنندند که همه ما گهگاه مرتکب آن می شویم، در حالی که تقریبا همه چنین اشتباهاتی می کنند، اما افراد باهوش تنها یک بار مرتکب آن می شوند. مثلا برخی افراد آنقدر کاریزماتیک و با اعتماد به نفس هستند که ممکن است مجذوب و فریفته گفتارشان بشوید. آنها بی‌وقفه از میزان موفقیت کسب و کارشان می گویند، اینکه چقدر دیگران دوستشان دارند، با چه کسانی آشنا هستند و اینکه تا چه اندازه می توانند موقعیت‌های متنوع در اختیار شما بگذارند. آدم‌های باهوش پیش از این که دو بار فکر کردن و معامله‌های بیش از اندازه خوب را یاد بگیرند، تنها کافی است یک بار فریب بخورند. پس سعی کنید که زود باور نباشید. عامل وسوسه کننده دیگر ضعف در به تأخیر انداختن لذت هاست. ما در دوره زندگی میکنیم که کتاب های تازه منتشر شده بی معطلی روی دستگاه های الکترونیکی ما ظاهر میشوند. اخبار به سرعت از مناطق دوردست به ما میرسند و تقریبا هر چیزی میتواند ظرف مدت یک روز پشت درب خانه ما تحویل شود. آدم های باهوش میدانند لذت به سرعت مهیا نخواهد شد و خیلی قبلتر از رسیدن به پاداش کار سخت وجود دارد. علاوه بر این آنها میدانند چطور از این موضوع برای انگیزه دادن به خودشان در تمام گام های مسیر دشوار رسیدن به موفقیت استفاده کنند، زیرا آنها از رنج و ناامیدی ناشی از رضایت دادن به چیزی کمتر از آن چه میتوانند باشند خبر دارند. بدون حساب و کتاب خرج کردن یکی دیگر از این وسوسه هاست. شما نمی توانید آزادی مالی را تجربه کنید مگر اینکه بر طبق محدودیت های یک حساب دخل و خرج عمل کنید. تعهد به حساب دخل و خرج چه در مسائل شخصی و چه در مسائل کاری مجبورمان می کند بین خواسته و نیازمان انتخاب های حساب شده داشته باشیم. آدم های باهوش کافی است یک بار با صورت حسابی روبرو شوند که از پس پرداختش بر نمی آیند تا به فکر سر و سامان دادن اعمالشان بیفتند. گاهی نیز ممکن است چشمانداز کلیتان را فراموش کنید. اینکه تمام تلاشتان آنقدر وقف کار پیشرویتان باشد که تصویر کلی را فراموش کنید می تواند به سادگی اتفاق بیفتد. آدم های باهوش یاد می گیرند که چطور این موضوع را با تطبیق دادن اولویت بندی روزمره‌شان با یک هدف به دقت حساب شده کنترل کنند. برای همه ما اتفاق افتاده که گاهی در زندگی راه میانبر را انتخاب کرده ایم. چه این راه میانبر کپی کردن تکالیف درسی از روی دست دوستمان بوده، چه سلانه سلانه و بدون آمادگی به یک جلسه مهم وارد شدن باشد. آدم های باهوش می دانند در حالی که احتمالاً بعضی اوقات شانس یا چانس با آنهاست، چون این روی کردی آنها را از تحقق کامل پتانسیل هایشان باز می دارد. آنها روی شانس یا چانس حساب نمی کنند و می دانند جایگزینی برای کار سخت و ارزیابی بایسته وجود ندارد. آنها می دانند اگر تکالیف خود را انجام ندهند هرگز چیزی یاد نمی گیرند. این مسیر میانبر یقیناً منجر به از دست دادن کارتان می شود. همچنین سعی بر این که کسی باشیم که دیگران از ما می خواهند وسوسه کننده است، اما هیچ کس از آدم تقلبی خوشش نمی آید. سعی برای تبدیل شدن به کسی که نیستید هیچ وقت ثمره خوبی ندارد. آدم های باهوش به محض این که برای اولین بار به خاطر تصنعی بودن فراموش کردن متن اجرای نمایش یا خارج شدن از نقششان اخطار می گیرند، این مسئله را می فهمند.